به او آب نرسانید. اگر به او آب برسانید، به تقاضای او عرضه‌ای و عرضه‌ای در برابر این تقاضای کاذب او ارائه کنید، زیانبار است. تشخیص آتش صادق از آتش کاذب به عهده پزشک معالج است. تمدن صادق و کاذب این چنین است، تقاضای صادق و کاذب این چنین است، خواست صادق و کاذب این چنین است و مانند آن. اسلام فرمود شما بر محور عدالت اجتماعی حرکت کنید، نه اعتدال. نگویید چون این چنین میخواهند ما اون چنون بکنیم، بلکه بگویید چون این چنین ضروری است و لازم است ما بصیر فکر را برگردانیم، که دیگر کسی نگوید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. غزالی گفته بهترش رو فیض در محج فرموده که این سخنی شاعرانه و خیال بافی، نه سخن عدل و عقل. خواهی نشوی رسوا هم رنگ حقیقت شو، نه هم رنگ جماعت شو. اگر این مثال را که غزالی و فیض رضوان الله علیه بیان کردن تبیین کنید، روشن می شود که بین عدل و اعتدال چقدر فرق است. گفتن اگر سرنشینان کشتی 100 نفر باشند، 99 نفرشون اهل شنا نباشند، 1 نفر آشنا به شنا باشد و کشتی دارد غرق می شود و اون 99 نفر در کام دریا فرو می روند، این 1 نفر که می تواند با شنا به ساحل برسد، نباید بگوید خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، باید بگوید خواهی نشوی رسوا هم رنگ حقیقت شو. در برابر تقاضای کاذب باید اون تقاضا را به تقاضای صادق تبدیل کرد، نه کالای کاذب را عرضه کرد. در فیلم ها این طوره، در رسانه ها این طوره، در سخنرانی ها این طوره، در مدعی ها این طوره، چه این که در کالاهای مادی هم همین طوره. اگر چیزی را جامعه خواست و معقول نبود، مقبول نبود، منقول دینی نت او را تأیید نکرد، باید مسیر تقاضا را عوض کرد. سالار شهیدان آمده گفته اعتدالی که اموی و مروانی آوردن، تقاضای کاذب آوردن، برابر اون تقاضای کاذب عرضه کاذب دارن، این باید رخت بربندد و عدالت بیاید که تقاضای صادق مردم استنباط بشود، اولا عرضه صادق هم ارائه بشود ثانیا، تا چنین جامعه رشد بکند سالسن. نباید گفت فعلا اوضاع این چنینه، در روز زندگی بکنیم. این روزمره زندگی کردن معقول نیست، مبنا داشتن لازم است و این مبنا و اصل ارزشی را از منبع گرفتن لازم است. ذات اقدس اله فرمود سراسر جهان بر محور عدل است، فطرت انسان بر مدار عدل است، قانون اسلامی هم بر مدار عدل است، انبیا هم عدل گرایند. سالار شهیدان دید اموی و مروانی کل مسیر را برگردوندند، به فکر تقاضای کاذب و عرضه کاذبم دید هیچ چاره ای ندارد، قیام کرد و با خون مسیر را برگردوند. و اگر ممکن بود با سخنرانی ها این مسیر عوض می شد، حتما سالار شهیدان همانند انبیا و اولیای دیگر با پیام و سخنرانی و مناظره و گفتگو و گفتمان مسئله را حل کرده بود. مطلب مهمی که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب در همین راستا به ما فرمود این است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی نمی توان گفت ما چون میخواهیم به فلول مقصد برسیم از هر راهی میتوانیم کمک بگیریم. از هر راهی کسی شروع کرد به اون مقصد حق نمیرسد. هر راهی یک مقصد و هدف خاصی را تعقیب میکنند به او میرسد، نه به مقصد اصلی. این بیان نورانی را وجود مبارک سالار شهیدان فرمود و از جد بزرگوارش هم نقل شد که من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یهدر. اگر کسی بخواهد از راه گناه به یک مقصد برسد زودتر از دیگران به شاه میافتد، چون گناه کژراه است، راه نیست. وقتی راه نبود چگونه به هدف میرسد؟ فرمود هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. هرگز هدف خوب به انسان اجازه نمی دهد که از هر وسیله استفاده کند. هر راهی انسان را به اون مقصد نمی رساند. صراط مستقیم است که انسان را به اون مقصد والا می رساند ولا غیر. این معنا را قرآن کریم به این صورت تبیین کرد، فهمت فعین تذهبون، کجا می روید؟ همین معنا را وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده تبیین کرد، فهمت کجا شما را می برن؟ مگر نمی خواهید به سلامت برسید؟ چرا راه عیبناک را طی می کنید؟ مگر نمی خواهید به کمال برسید؟ چرا مسیر ناقص را وجب میزنید و قدم می نهید؟ عینه یتاهو بکن. اون عینه تذهبون قرآن به صورت عینه یتاهو بکن نهج البلاغه در آمد و این دو تعبیر نمکین قرآن و نهج البلاغه به صورت منها و امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر سالار شهیدان در آمده است. در حکومت علوی هم به وجود مبارک هست امیر پیشنهاد دادند که اینها عادت کردند در زمان سومی به حیف و میل مقداری تساهل اندکی هم تسامح روا بداری بلکه این طلحه و زبیرها جذب بشوند. فرمود اتأمرنی ان اطلب النصر بالجور. اینم از بیانات نورانی اون حضرت در نهج البلاغه است. فرمود شما میخواهید من از راه ظلم به پیروزی برسم؟ مگر گناه وسیله پیروزی است؟ گناه وسیله سقوط است. هیچ کسی چه در مسائل فردی چه در مسائل جمعی، نه در کسب شخصی نه در کسب بیت المال، از راه گناه و خیانت و عشوه و رشوه و ربا و مانند اون به مقصد نمی رسد. سالمندان محضر اگر کتابهای تاریخ را ورق نزدن حتما از این تاریخ عصر خود استفاده کنند. کسانی در جمع ما هستند که عمری از اونها گذشته است، یا حدود 80 یا 70 و مانند اون، در طی 50 یا 40 تقریبا وضع شهر عوض می شود. اونایی که الان سنشون در 70 بین 70 و 80 است کاملا به خاطر دارند خانه هایی که 50 قبل ساخته شده بود الان کلا دارد بازسازی می شود. این خانه ها معمولا خیلی هم بماند 50. شما غالب این کوی و برزن را که قدم می زنید میبینید این خانه 50 قبل به دست پدر ساخته شد، پدر بود و مرد و الان پسر تخریب کرد دارد میسازد. این خانه ها بیش از 50 نمیماند. تجارت ها این چنینه، واحد های تجاری این چنینه، واحد های مسکونی این چنینه. کسانی که سنشون 70 است شبها حتما این کار را بکنند، تاریخ شهرشون را بگویند که در این شهر سرمایه به دست چه گروهی بود، الان خانواده‌های اونها تقریبا منقرض شد، اونها که سنشون از 70 گذشته است کاملا مستحضرن که تجارت رسمی این شهر چی بود و چی هست، پول در دست چه گروهی بود، اون مغازه ها کلن از بین رفت، خود اونها از بین رفتن، دیگران آمدن مغازه ها رو خریدن، اون تجارت خانه ها به عهده اینها شد و فرزندان اون گذشتگان نوعاً به زحمت افتادند و منقرض شدند و در طبقات دیگر به سر میبرند. اینا تاریخ است. این تاریخ را برای فرزندانتون بازگو کنید تا بدانید مال موندنی نیست. هرگز با گناه کسی نمیتواند آبروش حفظ بکند. گناه وسیله سقوط است نه صعود. و این تاریخ را هم بازگو کنید که کسانی را هم در شهر میشناسید، مقداری را دیدید، مقداری هم شنیدید که اینها لااقل دو قرن یا کمتر یا بیشتر چراغ خانه های اونها مرتب روشنه، آبروی اونها مرتب محفوظه، افراد خوبی از این خانه برخواستن، اینا را هم میبینید، دیگران را هم میبینید. فرزندانتون را با این امور آشنا کنید. اینا تاریخ زنده است. اینا نظیر تاریخ بیهقی نیست که بگوییم در روزگار کهن گذشت، آیا در وضع ما باشد یا نباشد. فرمودن اگر خواستید ببینید آینده شما چگونه است، ببینید گذشته دیگران چگونه بوده است. در بیانات ائمه هم همین هست که شما افراد را با گذشت روزگار آشنا کنید. سنت خدا یکسان است. لن تجد لسنت الله تبدیلا. قرآن کریم فرمود اگر این دل مجرای عدل بود، مسیر عقل بود، فرا طبیعی می اندیشد و راحت است. ولی اگر مجرای اعتدال بود نه عدل، گرفتار تقاضا و عرضه کاذب بود، این یا به دام جماد می افتد، یا به دام نبات می افتد، یا به دام حیوان می افتد، یا به دام افراد مثل خود. اون چه در سوره مبارک آل عمران آمده از همین قبیل است. فرمود اگر زیور اصلیتون که ایمان و معرفت ملکوتی است اون را رها کردید، ناچارید خود را با امور دیگر مزین کنید. کسی که در یک خانه زندگی می کند که علم و کتاب و معرفت و تحقیق و پژوهش در اون خانه نیست، اون ناچار خود را به عروسک سر و گربه آشنا می کند. و اگر یک محقق پژوهشگری با کتاب مأنوس بود، با معارف مأنوس بود، با ادبیات مأنوس بود، با تحقیقات علمی مأنوس بود، هرگز خود را با مجسمه های سگ و گربه عادت نمیدهد. این در درون خود فرشته های را میپروراند. به تعبیر بلند حکیم سنایی، تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. در همون غزلی که جناب سنایی میگوید اول قرآن بای بسم الله است، آخر قرآن سین و ناس است من الجنت و ناس، اول قرآن با آخر قرآن سین، یعنی از در دو جهان قرآن ما را بس. تو همون غزل سینیه جناب حکیم سنایی این گونه از غزلها هست. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. خب بعد میگد به همین جهان میدانی چرا اول قرآن با و آخر قرآن سین است، یعنی در دو جهان قرآن ما را بس. اگر کسی اهل این معارف بود همیشه در درون خود زینت کده ای دارد، نشد با زینت ورزی سگ و گربه به مانند اون خودش سرگرم میکند و سیرم نخواهد شد، زیرا این مجسمات با اون جان اطلسگونه انسان که هماهنگ نیست و همیشه در زحمت است. در سوره مبارک آل عمران فرمود یا هر چهارتا، یا ستا، یا دوتا، یا یکی، یا تنوی یا توزی بلای جامعه است. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، این اشتیاق انسانی، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، ایمان جمادات، والخیل المسومه والانعام، مال حیوانات، والحرث، مال کشاورزی نباتات. فرمود یا به کشاورزی، یا به دامداری، یا به مجسمه سازی، یا به انسان دوستی. اینا سرگرمن، اینا شهوت است، اینا محبت نیست، اینا مودت نیست. اون پسترین گرایش همین شهوت است. ما که می توانیم اهل مودت باشیم، اهل محبت باشیم، چرا اهل شهوت باشیم؟ شهوت و محبت، شهوت و مودت مثل کلاس ابتدایی و دوران دکتراست. اینا در یک مسیرن، گرایش دارن، منتها اون ابتداییش را، اون حسیش را میگوین شهوت، اون اوجش را میگوین محبت و مودت، تا برسد به تولی و تبری. اگر گرایش به جماد بود، گرایش به نبات بود، گرایش به حیوان بود، گرایش به زن و فرزند بود، همین چهار گرایش که نه کمتر است و نه بیشتر در سوره آل عمران آمده، شما تمام این گرایش ها را که ارزیابی بکنید از این چهار قسم بیرون نیست. انسان یا دلباخته جماد است، من القناطیر المقنطره، من القناطیر المقنطره من الذهب والفضه، گرفتار بانک و اعتبارات بانک بانکی است، یا گرفتار دامداری است، یا گرفتار کشاورزی است، یا گرفتار زن و فرزند است. در بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه آمده است بخواهی عادلانه زندگی کنی نه معتدلانه، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، اونگاه کالاها معتدل می شود، چون تقاضای حقیقی است، ارزم حقیقی است، اجناس ارزان می شود، نه تقلبی در کار است، نه گرانفروشی در کار است، نه احتکار در کار است، نه مفاسد اقتصادی در کار است. انسان هر وقت به او گفتن بیا آماده رفتن است، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این می شود عدل. اما برابر تقاضا انسان هر چه بخواهد تقاضای کاذب را پاسخ بدهد، یه اعتدال سوداگرانه است، نه عدل عاقلانه. فرمود این چهار چیز بلای آدم است، اینا شهوت است. از شهوت که بگذریم، که از محدوده حس و تجربه حسی بالاتر بیاید، کم کم رنگ و بوی خیال و وهم میگیرد، از اونجا بالاتر رنگ و بوی عقل میگیرد، میبینید این شهوت به صورت محبت در میآید. از اینکه لطیفتر شد، دقیقتر شد، عالیتر شد، از محبت گذشت، به صورت مودت در میآید. خدای سبحان به رسولش در قرآن کریم فرمود به مردم بگو به جای اینکه اهل شهوت باشن اهل مودت باشن، به جای اینکه دوره ابتدایی را بگذرانند در منطقه حس و تجربه، دوره عقل را تجربه کنند، عاقل باشن، به جای اینکه در محدوده اعتدال تقاضا و عرضه قدم بردارن، بیایند در محدوده عقل قدم بردارن، گام بنهند، اهل مودت باشن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، مودت علی و اولاد علی، مودت اهل بیت عصمت و طهارت، سلام الله علیهما علیهم اجمعین. این ذخیره عدل و عقل است. وقتی شهوت رقیق شد، تلطیف شد، دقیق شد، مثل اینکه انسان از کلاس اول با کم کم بالا آمد، دقیق شد، رقیق شد، محقق شد، پژوهشگر شد، می شود مجتهد یا می شود دکتر، می شود عادل، می شود اهل وداد، می شود اهل محبت، می شود اهل مودت، اینجاست که مسئله تولی و تبری، تبری شکل میگیرد. این تولی و تبری میشود تو متن دین یکی از ارکان و فروع دین ما، از واجبات دین ما تولی و تبری است. همونطوری که نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، زکات واجب است، خمس واجب است، عمره واجب است در عمره تمتع و مانند آن، تولی و تبری هم واجب است. یعنی دوستی عاقلانه نسبت به خدا و انبیا و اولیا و معصومی علیه السلام، دشمنی عاقلانه نسبت به دشمنان اونها، اون تصویر محرمی که بعضی از روزنامه های مغرب زمین داشتن، انسان با تمام وجود از اونها تبری دارد، اونها را هدایت می کند. کسانی که نسبت به خدا و قیامت و پیامبر عرض ادب دارن، انسان با تمام وجود احترام می گذارد، اهل محبت است. خواسته های درونی ما هم از کلاس ابتدایی شروع می شود تا دوران دکترا. این شهوت را باید به اون محبت تبدیل کرد، این جماد دوستی را، نبات دوستی را، حیوان دوستی را، زن و فرزند دوستی را باید به علی اولاد و علی دوستی تبدیل کرد. خاصیت این حسینی ها اینه، نهضت حسینی اینه که ما بدانیم عدل یعنی چه، اعتدال و کاذب یعنی چه، مردم چی میخواهند، جامعه چی میخواهد یعنی چه، ما چجور باید باشیم یعنی چه، چگونه اعتدال را بشناسیم، چگونه عدل را بشناسیم، چگونه اعتدال کاذب را به عدل صادق تبدیل کنیم. هر کدام ما در دایره زندگی خود منجم خوبی باشیم که کاذب و صادق را از هم تشخیص بدیم، پزشک خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم، محقق خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم. اینا خاصیت نهضت حسینی است که سالار شهیدان با سخنرانی هاشون، با نامه هاشون، با مناظره هاشون، با گفتگو و گفتمانشون اموی و مروانی را محکوم کردند. عشق ما فقط برای همینه که ما یه عدل ممثلی را از دست دادیم. هر ظلمی که در عالم می شود برای آن است که نگذاشتن روحیه لطیف و بلند امام حسین سلام الله علیه حاکم باشد. هر جا شما می روید خون ریزی است. خب اگر اون روز سقیفه نبود، جریان کربلای نبود و این خاندان با عدل نه با اعتدال حکومت می کردن، با عقل نه با جهل، با سلامت نه با عیب، با کمال نه با نقص حکومت می کردن، وضع مردم به این صورت نبود، وضع شرق و غرب به این صورت نبود. ما گریه من برای همینه و این گریه عارفانه است. در روایات ما دارد که اگر کسی برای سالار شهیدان گریه کند اهل بهشت است، اما روایات دیگری که مقید است و مقید این اطلاق است دارد که اگر کسی برای حسین ابن علی سلام الله علیه ما عارفاً به حقه گریه کند او اهل سعادت است. همین که چند قطره اشک از چشمان ما بیای بریزد و بدانیم برای کی گریه میکنیم، چه گوهری را از دست داده ایم، این می تواند سعادت ما را تأمین کند. وقتی وجود مبارک ابی عبدالله آمد کنار قبر پدر جد بزرگوارش در مدینه، گفتگو کرد، عرض کرد یا رسول الله، همه سعی میکنن از نقاط دور خود را به حرم برسانن قبر شما را زیارت کنن، اینجا منشأ برکت است، ولی من مجبورم از کنار قبر شما فاصله بگیرم، ولی اینکه میترسم حمله کنن، من بگیرن، بکشن، به قبر شما اهانت بشود. این سخنانی بود که وجود مبارک ابی عبدالله در کنار قبر جد بزرگوارش فرمود. در همون عالم رؤیا یا حالت منامیه، خواب بود یا بیداری، اونچه که در جریان سید شهدا است ظاهرا در حالت منامیه بود، یعنی حضرت بیدار بود، اون حالت کشف و شهود برش دست میداد، نه اینکه خوابی دید. البته خوابم اگر باشد اون هم چون خواب معصوم است حجت است، بالاخره یا رؤیاست یا حالت منامیه. حالت منامی اینه که انسان بیدار است، وضوی او محفوظ است، چشمانش بسته می شود، حالت شبیه خواب به او دست می دهد، با اینکه چشمش بسته است پیامبر را می بیند، امام را می بیند. این حالت را میگن حالت منامیه. در بین راه هم که وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود ملکت نعیبی عینی، من شنیدم دیدم و شنیدم که من گفتن این قافله در حرکت است، مرگ این قافله را تعقیب می کند، لذا انا لله فرمود. اون هم شاید حالت منامیه بود. نه نه، در عصر تاسوعا این چنین است، در صبح عاشورا این چنین است. نه اینکه حضرت خوابیدن در عصر تاسوعا یا صبح عاشورا جلوی خیمه خوابیدن به اون خواب رو دیدن. اگر خوابم باشد حق است، دلیل معتبری باشد حق است، نیازی به تأویل نیست. ولی برای انسان کامل معصومی مانند حسین ابن علی ابن ابی طالب، مشاهده پیامبر، شنیدن صدای فرشته ها نیازی به خواب ندارد. او در حالت منامیه این چیزها را میشنود. در کنار قبر پیامبر وجود مبارک رسول گرامی فرمود اخرج الی العراق، برو به طرف عراق. حسین ابن علی عرض کرد اینجا بمانم مرا میکشند، به قبر شما اهانت میشود. خب حالا جاها فراوان است، در بعضی جاها مثل یمن شیعه های است امیر بودن، خیلی هم آسیب پذیر نبود، برای اینکه اون کوههایی که داشت صعب العبور بودن، راه رفتن در اونجا یمن هم آسان نبود، بالاخره برای که پناهنده آسان تر بود. خود مکه هم صعب میکردن، سعی میکردن که حرمت کعبه را حفظ بکنن، حرمت حرم را حفظ بکنن، جنگ در اونجا جایز نبود. خود مکه هم تا حدودی در امان بود که حرم امن قرار داده شد، ولی دستور وجود مبارک رسول گرامی بود اخرج الی العراق. بعد در جمله دیگر فرمود فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواست میخواهد تو شهید بشوی، کاری که فعلا از خون تو ساخته است از هیچی ساخته نیست، این خون میتواند کل اوضاع را عوض بکند. خب خیلی فرق است بین خواب حسین ابن علی با خواب ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل خواب دید که خودش دارد فرزندش اسماعیل را ذبح می کند، یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، نگفت پسرم خدا به من دستور داد که تو را بکشم ذبح کنم، گفت اینی ارا فی المنام، من دارم این کار می کنم. و چون انسان کامل معصوم، خواب و بیداریش معصوم است، بر اساس قرب نوافل خدای سبحان در مقام فعل همه مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین می کند، معصوم نه در بیداری خلاف می کند نه در خواب. وقتی ابراهیم خلیل می بیند دارد ذبح می کند، یعنی این ذبح حق است، باید واقع بشود. اما نگفت اینی اراک ذبیحا، من دیدم تو مذبوحی، گفت اینی ارا انی از بهوک، اینی ارا خودم را میبینم که دارم تو را ذبح میکنم، یعنی این حالت رو دارم میبینم، همین حالتم واقع شد. اما حسین ابن علی در همون عالم رؤیا ذات مقدس رسول نفرمود این کار را بکن، ان الله شاء ان یراک مقاتلا، خدا میخواهد تو جنگجو باشی، مجاهد فی سبیل الله باشی، که با شهادت او ضرورتی نداشته باشد شهادت او. فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا نه مقاتلا، نفرمود خدا میخواهد تو مجاهد باشی، فرمود خدا میخواهد تو شهید بشوی. کار فعلا از شهادت ساخته است، از جهاد بدون شهادت ساخته نیست. این معنا را وجود مبارک ابی عبدالله دید. بعد جمله دیگر را وجود مبارک رسول کرامی دستور داد، فرمود خدای سبحان میخواهد تو را تو شهید بشوی و زن و فرزند تو هم اسیر بشود. این تو دستوری بود که رسیده است، خود با اینها برو، خدا میخواهد یراهن سبایا. سرش بعدها روشن شد، برای اینکه بخش وسیع خاورمیانه به وسیله همه این اسرا روشن شد، فاصله بین کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام را همه این امام سجاد و زینب کبرا و ام کلثوم و بچه‌های ابی عبدالله اداره کردند، مخصوصا شام را که سفرای فراوان اونجا حضور داشتند امام سجاد دگرگون کرده، سخنرانی زینب کبرا دگرگون کرده، خود سر مطهر که سخنرانی کرد دگرگون کرده، از کل خاورمیانه برگشت. اینا که میگفتن لعب الهاشم مل ملک فلا، فورا ادبیاتشون عوض شده، گفته ها عوض شده. طول نکشید با سخنرانی امام سجاد کل سیاست اموی عوض شده. اون روز میگفتن این بساط بازی بود برچیده شد، فردا همه ادعای دینداری داشتن از ترس. نماز جمعه ها برقرار شد، نماز جماعت ها برقرار شد با اون سخنرانی ها، با همون مجلس، با همون کلام گفتن از وجود آیات الهی خوندن از وجود مبارک حسین ابن علی، با اون سخنرانی حاد زینب کبرا. اینا اصلا سخن از خدا پیامبر نبود، شعار رسمی یزید این بود. این بازی تمام شد، لعب الهاشم بالملک فلا، خبر جاء بلا وحی نزل معاذ الله، یعنی وحی در کار نیست. با یه سخنرانی، با یه با چند آیه ذات مقدس حسین بن علی کلن وز برگشت، باید همه تسبیح به دست شدند و نماز خون از ترس. این کار رو حسین ابن علی بود. رضا وقتی از وجود مبارک امام سجاد سوال کردن در این جنگ که پیرسوف اون ما رفتیم نام و پیامبر رو، اسلام رو، قرآن رو زنده کردیم و برگشتیم داریم میریم، خب گریه یه امری درست است، عاطفی است، معقول است، مقبول است، منقول است، همه چیز درش داشت درسته. اما در موقع سخن گفتن وجود مبارک ابی عبدالله همون اینجا جای گریه نیست. لا تشکو و لا تبکو و لا تقول و بود، الان وقتی گریه نیست. خب گریه هم فرصتی دارد تو عاشورا، بود الان وقت گریه نیست، الان وقت مقاومت. بعد هم الی یوم القیامه برای ما میگریم و درست هم هست. لذا زینب کبرا تا اونجا که ممکن بود جلوی گریه رو میگرفت، اونجا در مجلس حین اموی سخنرانی کرد. مگر کوفه سخنرانی کم بود؟ این تازه داغ دیده از کنار جسد بی سر آمده در کوفه، سر مطهر را روی نی دیده، اینا را آوردن در دارالاماره کوفه، گفت کیف رأیت صنع الله با اخیک، گویا اصلا این زن مصیبت ندید. گفت ما رأیت الا جمیلا. ابن زیاد سوال کرد در این سفر به شما چه گذشت؟ فرمود ما خیلی خوش گذشت، ما سی چیزی بدی ندیدیم، ما یه وظیفه داشتیم رفتیم انجام دادیم. نفرمود ما صبر میکنیم، نفرمود سفر خوبی بود. اینو با دو جمله مفید حذر گفته، ما رأیت الا جمیلا، ما اصلا جز خوبی چیزی ندیدیم. اینو کی میگه؟ زینب کبرا میگه که امام زمان به عظمت و ولایت او شهادت داد، فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. خب امام زمان یعنی امام زین العابدین که امام اون زمان بود به زینب کبرا فرمود تو عالمه غیر معلمه هستی، تو همون نگار به مکتب نرفته ای. اینا رو گفته. خب یه همچه زنی بگد به ما خیلی خوش گذشت، ما اصلا بدی ندیدیم. غرض آن است که گریه تو جریان عاطفی یه مطلب است و موفقیت در جنگ مطلبه. اقامه عزای حسینی، احیای این حسینیه ها و مراکز مذهب، این در حقیقت تودهنی کردن به کانادا است. اون وقتی که اون تصویر مستهجن رو نسبت به مقدسات ما دارد، این حسینی ها با جوابش بدن، این عزاداری ها با جوابش بدن. چقدر باید عاقلانه و معقول و مقبول باشد که بتواند جواب تمام اون توطئه ها را بدهد. وجود مبارک رسول گرامی فرمود این زن و بچه را ببر، خودتم برو، به عراقم بری، خدای سبحان میخواهد تو شهید بشوی و خدای سبحان میخواهد اینها اسیر بشود. لذا وقتی حسین ابن علی اون سنگ آمد پیشانوی حضرت را آغشته به خون کرد، حضرت این خونها را گرفت به محاسن شریفش مالی، عرض کرد خدایا چون برای توست و تو گفتی و در حضور توست. در جریان علی اصغر همینطور بود، چون به اذن توست، در حضور توست، برای رضای توست، خدایا برای من آسان است، تحملش آسان است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البحر و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسمای حدسا و صحف آسمانی و انبیا و اولیایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده. آمین. توفیق معرفت صحیح و عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما. آمین. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. آمین. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا مشهور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخزن ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. حوائج مشروعی همه، مخصوصا در مسئله اقتصاد و تورم اقتصادی، احتیاج به مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بن نبی و آله و عجل فی فرج.